به شما مهربانان شنونده، همچنان میتونید پیامک بزنید به شماره 30036 37 و تلفن بکنید به شماره 22652525. سرکار خانم فاطمه قاسمی، مربی مهد کودک و پیش دبستانی کنار ما هستن. از اینکه با چه سرمایه میشه شروع کرد، یه مربی که تصمیم میگیره با 4-5 تومن فرمودید که میتونه دوره ها رو بگذرونه، 2-3 میلیارد گفتید کسی که بخواد مهد کودک دایر کنه، و درآمد رو هم که گفتین حقوق کار دیگه کسانی که تو این زمینه کار میکنن. از این که چطور با این شغل آشنا شدین توسط فرزندتون گفتین، حالا میخوام یکم راجع به ابزارم گفتین، یه هم راجع به سختی ها به ما بگین. بالاخره کار کردن با بچه‌ها سخته، مادرها میگن ما یه دونه بچه رو تو خونه نمیتونیم نگه داریم، شما چجوری 20 تا رو تو کلاس مدیریت میکنین؟
خیلی کار باشون سخته. درسته همه علاقه و عشق و شادی و اینها یک طرف، ولی خب سختی کاری یک طرف داره. خب خیلی مدیریت این بچه‌ها اصولیش از همون اول که شروع میشه خیلی مهمه.
بله.
وقتی کلاس رو میگیری خیلی مهمه که هم رفیق باشی، هم اینکه بتونی مدیریت کنی که وقتی ازشون میخوای آقا یه کاری رو انجام بدی اون سکوته باشه.
واقعا خیلی وقت خانواده ها میگن ما یه چیزی رو میخوام انجام نمیده، ولی چجوری تو مهد کودک انجام میدن؟
احترام
به بچه، احترام بذاریم.
احترام و مسئولیت پذیری بی قید و شرط. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما مثلا به مادرها میگیم، میگیم آقا یه مسئولیتی بدین تو خونه، ما اصلا یه واحد کار داریم برای مسئولیت پذیری.
بله.
ولی چه جوریه؟ مثلا میگه مامان باشه گردگیری کن، بعد مامانه بعد 5 دقیقه جلو چشم بچه شروع کنه گردگیری کردن،
یعنی کارتو رو قبول ندارم.
آره دقیقا. ولی وقتی ما مسئولیت بهش میدیم به این شکلی، وقتی میگم شما مسئول رنگ انگشتی که پخش بکنی، اگر یه وقتی یک رنگ انگشتی از دستش مثلا اون حالا جعبش بیفته هیچ وقت سرزنش نمیشه،
داد نمیزنیم سرش،
آره چرا ریختی، چرا انداختی، برای دوستت بود خراب شد، نه نداریم، اتفاقا میریم کمکش میکنیم،
اشکالی نداره،
اشکالی نداره، و میگیم خب ادامه کن.
یعنی همش حمایت،
حمایت داره و احترام داره. من خیلی وقتا بچه‌هایی که چالشی هستن بهشون مسئولیت میدم، بهشون وقتی که مسئولیت میدم اصلا میبینم بعد 1 ماه تا 2 ماه اصلا این بچه عوض شده.
چند بار از واژه بچه‌های چالشی استفاده کردین؟ این بچه‌های چالشی اصلا تعریفشون چیه؟ بیش فعالا هستن، چه جوری هستن؟
ما نمیگیم چون برچسب نمیزنیم ADHD یا بیش فعال، بله بچه‌های تکانشگری هستن که فعالیت‌های زیادی دارن ولی نه ADHD دارن.
بقول قدیمی‌ها شیطونن.
آره شیطونای قدیمن، دقیقاً.
خیلی بعضی‌هاشون هم خیلی باهوشن.
دقیقاً باهوشن و شیطونن. اگر یه سازه‌ای رو یه بچه نرمال بتونه 10 دقیقه پاش بشینه، حالا نرمال هم من نباید ازش استفاده بکنم، آره بسی بعضی بچه ها اگه 20 مثلا 10 نفر بتونن توی 10 دقیقه مثلا یه کلاژی رو درست کنن، شاید یکی تو 3 دقیقه بعدش از جاش بلند شه.
بله.
آره اون موقع من بهش مسئولیت میدم
یه کار دیگه.
آره یا میگم که خب بچه ها با همون شعرها میگم که خب حالا مثلا رومیز بزنید، با پاهاتون رو بکوبونید، یا مثلا
اگر بچه زودتر خسته میشه، آره، ما با کار دیگه سرگرمش کنید. خب این کارو که برای شما آسونه، یعنی اینا سختی کار شما نیست، سختی کارتون چیه؟ میخوام یکم از سختیایی بگید که الان دارن صدای ما رو میشنون، کسانی که میخوان شغل شما رو انتخاب کنن، چه چیزهایی سخته که ما اون رو درک نمیکنیم و فقط مربی مهد کودک تو مهد کودک اون رو درک میکنه؟
ببینید
ساعت کاری، آره، شرایط کاریه.
ببینید ساعت کاری، خب مهدا خب باید زودتر باشن، 7 باید سر کارشون باشن، بعضن 6 تا 6 و نیم که حالا مادرایی که زودتر شاغلن بچه‌ها رو بگیرن. بعد بچه‌ها میان، خب به حال اون استراب جدایی رو دارن، گریه میکنن، ناراحتیایی که دارن، این فکر کنین تا ساعت 10 بعضی وقتا درگیر یه سری از بچه‌ها هستن.
بعضی بچه‌ها 2-3 ساعت گریه میکنن.
آره آره، بچه‌هایی که مخصوصاً که ورودی‌های جدیدی هستن و مادر فرصت اینو نداره که یک تایمی رو بذاره بچه‌ها عادت بکنه، واقعا درگیر اون هستن. و خب کار با بچه سختی‌های خودشو داره. از اون ور اگر خدای نکرده یک اتفاق کوچیکی بیفته،
مسئولیت
و اون وقت دیگه تمام این کارهایی که کردی زیر سوال میره. خانواده
یعنی بچه بخوره زمین، سرش بشکن، از دماغش خون بیاد،
اونا که دیگه اصلا فاجعه، در حد یه چیز خیلی کوچیک. یعنی مثلا ما داشتیم چند وقت پیش، مثلا یه بچه عروسکش پاره شده بود، بعد مادرش اومده بود شما کجا بودین؟ بچه من عروسکش مثلا یکی دیگه پاره کرد.
یعنی بچه‌ها با هم درگیر بشن؟
آره درگیر. آره داریم، خیلی وقتا اینو داریم واقعا.
اینا جزو سختیه.
آره مثلا داره کار دستی درست می‌کنه، یکی مثلا میگه مداد رنگی تو به بده، نمیده پارش میکنه از کار دستی دوستش.
بعد جنگو دوام میشه.
آره ببینید خب اینو خیلی سخته واقعا، برای میگم شما بعد 3 ساعت واقعا مغزتون درد میگیره. ولی خب
مثلا بچهای الان که دیگه،
آره دقیقاً، که الان قشنگ خیلی آگاه و خیلی قشنگ مطالبه گرن،
بله.
ازت میخوان
نسل امروز هم دیگه.
ساعت 5 دقیقه شد، چرا الان وقت خوراکیمون نیست؟ چرا الان نب... آره مثلا
میگم اعتراض هم میکنن.
آره بذار کار تموم شه. نه الان وقت خوراکیمونه، من دیگه کار نمیکنم.
یعنی الان پس بیشتر شما یه جوری رفتار میکنید اون چیزی که اونا میخوان دیگه.
آره بعد مدیریت بکن، خیلی اینجا سخته واقعا.
چه جوری مثلا بهش میگی الان وقتش نیست و قبول نکنه پاشو بکوب زمین گریه کنه، چیکار میکنی؟
همین دیگه، اینو سختی کارمونه که باید حالا اون بچه رو با یه کار دیگه سرگرم بکنی، بعد حالا حواست هم اینا باید باشه، 10 تا بچه دیگه داری، 15 تا بچه دیگه داری،
درگیر اون یه دونه میشی بقیه رو چیکار میکنی؟
اینها همه سبختر هم اولش یه جور بهتون گفتم، گفتم 6 تون کواس داری، اگه یه بچه چالشی داشته باشه به 6 تون دیگه هم داشته باشه. یعنی واقعا من چند سال پیش یه بچه‌ای داشتم خیلی خب حالا توی خانواده مشکلاتی رو داشتن، درست. اگر غفلت ازش میکردم به خودکار میکوبون وسط دوست دستای دوستاش. خب من اینو با اینکه میز جلو جلو خودم بودش و نظارت داشتم، خب یه وقتی من میرفتم تای کلاس دیگه، یعنی تمام مدت که حواسم باید به 25 شاگرد داشتم به 24 نفر بود، بعد یه حواسم هم به اون میبود. یک بار واقعا این کارو کرد، با مداد گذاشته بود روی دست یکی از بچه‌ها و خب حالا ببینید چه مسئولیتی بر من داره، چه
خانواده اون با کودک، خانواده خودش.
خب خدا رو شکر خانواده اون کودکی که آسیب دیده بود واقعا شرایط رو میدونست.
آسیب وقتی برای کودکی پیش میاد میگم خیلی دچار استرس و نگرانی میشین.
اصلا بحث مسئولیت جدا، بحث این که خب من واقعا فکر میکنم، یعنی فکر بچه خودم احساس میکنم دیگه، فکر کنین بر بچه خودتون یه اتفاقی افتاده. یعنی من واقعا وقتی میبینم توی حیاط یه وقتی میخورن زمین پاشون خون میاد، واقعا دست و پام گم میشه.
میگن مادر دوم همینه پس.
آره دقیقاً.
خودتون چند تا فرزند دارین؟
من دو تا فرزند دارم.
اسمشون چیه؟
تامیلا و ماتیار.
تامیلا و ماتیار،
بله.
پسر و دخترم؟
بله دخترم تامیلا، دختر بزرگم 14 سالشه و ماتیار که پسرم 4 سالشه.
این اسم ایرانیه؟
بله بله.
بسیار هم خوب، من نشنیده بودم، جالب بود. و یه بار دیگه بگین، یادم رفت. من شدم مثل 80 سالایی که یه زمانی اسم خود من رامتین برای قدیمی ها فراموش شدنی، ولی من خودم تامیار،
تامیلا و ماتیار.
ماتیار و تامیلا،
بله.
خیلی خدا حفظشون کنه.
اسم همسرم هم خیلی
چیه؟ اسم ایشون چیه؟
تایماز.
تایماز، آه اینو شنیده بودم، ترکیه، آذریه، بله اینو شنیده بودیم. اما جالب، انشاءالله که همیشه کنار هم سلامت باشین و میدونم که دارن الان صدای ما رو میشنون. آقا تایماز عزیز، بادمجونا نسوزه، چون پیامک زده بودن گفتن که شما اعلام کردین من کارا رو دارم انجام میدم. خب هم شنونده ما هستم، آشپزی میکنن، شغل شما رو دوست دارن.
آره میگم خیلی هم همراه هم هستن. امروز یه عالمه گشت، میگم امروز کلی گشت برام عکس میفرستم، این کشو براشون بگیرم، این بادکنکو براشون بگیرم. آخی. بعد مثلا میگفتم نه مثلا دو تا وسیله گرم بذار حالا بادکنکم بگیرم. بعد دیگه از اون موقع همش من که داشتم میومدم میگفتش که نگران نباش، کارا رو کردم میرم برات، این چوبای بادکنک هست، میرم اینا رو میگیرم، حالا یعنی نمیدم گرفته.
تو خونه برای بچهای خودتون مربین یا مادر؟
مادرم، ولی خب از نظر بقیه خیلی صبورم، چون پسرم یه ذره شیطونه.
چند سالشه؟
4 سالشه.
چا پس قشن شما یه کودک خونه دارین با 20 تا کودکم تو مهد بودن.
25 تا.
خب میاد محل کار شما؟
میاد و در با داغون میکنه و برمیگرد.
جدی اینقدر شیطونه؟ یعنی این یکی از همون بچه های چالشی بچه خودتونه؟
آره بچه چالشی بچه خودتونه.
چه چاله. وقت وقتی که اونجا هست میبینه مامانش مثلا داره در کنار اون به دیگران محبت میکنه، حسادت نمیکنه؟
نه نه، براشون از بچگی با هم بوده، میبردم همه جا. آره عادی.
چرا قدیما میگفتن که اگه بچه مثلا مادر یکی معلمه نباید سر کلاس ببریش؟
آره چون مثلا یه وقتی هستن بچه‌ها میپرن بغل میکنن، مثلا میبوسن،
بچهای دیگه میبینن.
آره میبینن و همون لحظه دلشون خب مادرش نمیخوام. و من جزو مربیای هستم که همیشه سرسختانه مبارزه میکنم با اینکه بچه‌تون رو دم در تحویل بدین، دم درم تحویل بگیرید، نیاین باهاش داخل کلاس، نیاین تو. بچه دیگه حالا شاید اصلا مادر نداشته باشه، فوت کرده باشه، کنارش نباشه، قصه میخوره. من همیشه سرسختانه پای این موضوع ما میستم به خاطر همین. ولی پسر من چون از اول با هم همه جا بوده دیگه این مشکلات آره نداره.
یه نکته بسیار قشنگ گفتین، برای اینکه بچه‌ها در آینده انشاء نویس ها و نویسندگان خوبی باشن. درست. گفتین میریم سنگا و چیزایی رو از توی محیط مدرسه برمی‌داریم، میاریم و میگیم داستان بنویسید. درست. خود شما در کودکی داستانای خوب می‌نوشتین یا انشای خوبی می‌نوشتین؟
آره خیلی، اصلا انشام خیلی خوب بود، خیلی هم می‌نوشتم کتاب
خیلی سمی گفتن شما در آینده میخواین چه شغلی رو انتخاب کنین، یادتونه چی نوشتین؟
من میخواستم وکیل شم.
جدی؟
و همیشه هم دوست داشتم که وکیل شم، بعد کتابای داستانهای جنایی بنویسم. من یه عالمه کتاب دارم که هنوز مثلا حالا نه چاپ شده نه هیچی، سررسید داستان دا از قدیم آره که وقتا خیلی آزادتر بود
می نوشتم. خب بسیار خوب، خود خانم قاسمی دست به قلم هستن، انشا نویسن. ما یه بچه زرنگ داریم تو اسرانه کاری، خیلی انشا دوست داره و هر هفته ما رو با انشاهاش غافلگیر میکنه. این هفته هم یه انشای قشنگ نوشته، با هم بشنویم.
به نام خدا. موضوع انشا، میخواهیم در آینده چه کار شویم؟ ما میخواهیم در آینده مربی مهد و پیش دبستانی شویم. خانم معلم و دوستان، ما از همین حالا تصمیم گرفته ایم در آینده مربی مهد کودک و پیش دبستانی شویم، چون مربی ها دقیقا می دانند چه وقت باید بخندند، چه وقت باید قصه بگویند بدون اینکه کسی بگوید ساکت باش. به نظرم این یعنی خوشبختی واقعی. البته ما مربی معمولی نخواهیم بود، ما مربی ویژه ایم. مثلا اولین چیزی که یاد میگیریم این است که از چشمهای بچه ها بفهمیم کدامشان دستشویی دارد، چون بابای من میگوید این یک علم ماورایی. نه ببخشید، این کلمه بابا جانم چی بود؟ ماورایویی است. اگر بچه ها از همان کوچکی یاد بگیرند کارهایشان را به موقع انجام دهند، وقتی بزرگ شدند دیگر هیچ وقت عجله نمی کنند و خیلی از اتفاقهای مهم بزرگسالی از همین عجله ها شروع می شود. بعدش هم برای کلاس خودمون یک سری اختراع داریم، مثلا صندلی های فنری که اگر بچه ها حوصله‌شان سر رفت خودش بالا و پایین برود و انرژیشان را خالی کند، یا مدادهایی که وقتی زیاد حرف میزنند از خنده میلرزند و میافتند زمین تا ساکت شوند. تازه نقاشی هایمان هم خاص است. ما فقط خورشید و درخت نمیکشیم، ما به بچه ها یاد میدهیم روی دیوار کلاس نقشه رویاهایشان را بکشند. تازه باید از مامان و باباشون هم نقاشی بکشند تا شاید ما چند تا ایده خوب پیدا کردیم برای پولدار شدن در پیریمان. اما مهمترین بخش کلاس ما وقت جمع کردنه، چون بابای من همیشه میگوید ببینید پسرانم، هر کسی که بلد باشد اسباب بازی هایش را جمع کند یک روز میتواند فکرش را هم جمع کند. ما تصمیم گرفتیم بچه ها را جوری تربیت کنیم که وقتی گفتیم وقت جمع کردنه یعنی تمرین بزرگتر شدن شروع شده است. این بود امشای ما.
بله، اینم انشای بچه زرنگ ما. چطور بود؟
عالی بودش. و الان نویسندگی خلاق خیلی تو بچه ها زیاد شده و بله، بچه ها واقعا توشون توامند هستن.
خیلی بچه ها که سواد ندارن چجوری بنویسن؟
بحث نوشتن اینطور نیست که بنویسن، بحث این که داستان میگن، داستان سازی میکنن، چارچوب ها و قواعدش رو آشنا میشه، چجور مقدمه بسازن، چجور افراد رو وارد داستان کنن و بعدش هم خارج کنن و به نتیجه گیری برسن.
آره، این رو آموزش میبینن.
آره، در نویسن کلاس های کارگاه‌هایی دارن 6 تا 8 جلسه نویسندگی خلاق به صورت
مکتوب ترمی. نیست، یعنی تعریفش میکنن.
آره،
قصه ها رو
سن داره دیگه، وقتی سن بزرگتر باشن که مکتوب میشه، ولی زیر اون داستان میگیم یک موضوع رو انتخاب میکنیم و هر کسی یک قسمتی رو به داستان اضافه میکنه.
درود بر شما. خانم همت از ملارد هم نوشتند وقتتون منور به نور خدا، کاش کوچه های قدیمی رو باریک میساختن تا آدم ها به هم نزدیک تر بشن. چقدر خوب، چقدر قشنگ. کودکی ما واقعا در آیندهمون هم تأثیر داره ها.
خیلی خیلی.
این حقوقی که ما باید بشناسیم و حقوقی که به کودکان مربوط میشه، الان خیلی در جوابه میل و میلی راجبش صحبت میکنن. هفته کودک هم از روز جهانی کودک هم است. چه حقوقی الان به رسمیت شناخته میشه که ما باید اون رو آموزش بدیم و ازش دفاع کنیم؟
ببینید، ما توی حقوق کودک الان بحثی که داریم اینی که از لحاظ ما خب یه ذره شاید بحث سلامت جنسی رو باید به بچه‌ها آموزش داده بشه. بله. از این لحاظ بچه‌ها آگاه بشن، همون مهارت‌های زندگی، مهارت نگفتن رو بدونن. توی حقوق کودک ما خیلی وقتا الان داریم که از بچه‌ها توی فضای مجازی دارن سوء استفاده می‌کنن.
بله.
و ازشون درآمد کسب می‌کنن و اینها جزو حقوق کودک هستش و انشالله. الان من دیدم چند مورد رو دیدم که خب توی کشور خودمونم بهش رسیدگی میکنن و این بچه ها من چندین شاگرد داشتن که مادراشون توی این حالا توی فضای مجازی فعالیت میکردن و از بچه ها سوء استفاده میشد و وقتی بچه میومد مدرسه یا میومد توی مهد کودک واقعا خسته بود، پر از استراب و تنش بود. بعد کوچکترین اشتباهی که میکرد سری میلرزید، چون میگفت وقتی مامانم میخواد ازم فیلم بگیره اگر اشتباه بکنیم دوام میکنه. و خب ببینید اینا سوء استفاده است دیگه.
اینا رو پدر مادرها باید این حقوق رو بشناسن، مربی ها بدونن ازش دفاع بکنن.
دقیقاً. و حتی من مربی وقتی که میام از بچه استفاده میکنم و توی فضای مجازی میذارم، اینو پدر مادر آگاه باشن.
درست.
این کودک حقوقی داره و اگر قرار من فیلمی رو از بچه شما پخش بکنم توی فضای مجازی، باید یک رضایت نامه کتبی داشته باشم از والده.
بله، همش جشن میگیرن و همش تصاویر پخش میشه.
خوشا اون بچه در بزرگسالی نخواد این فیلم ها توی فضای میمونه دیگه، ثبت میشه.
نکته به جایی بود که شما اشاره فرمودین با توجه به جشنایی که در مهد کودک برگزار میشه، این حق و حقوق کودکان رو به رسمیت بشناسیم. آقای بهارعلی مؤمنی از روستای زرگران اولیا بخش درود لرستان همراه ما هستند و پیامک زدن به 3036-37. خیلی هم تلفن داریم به شماره 2265-2525 که مشتاقیم بشنویم.
به نظر من از همون کودکی وقتی با بچه ها در رابطه با مسائل اقتصادی درست برخورد بشه، یعنی بچه ها بفهمند که هر چیزی رو که میخوان نمیتونن داشته باشن و روی پولهای تو جیبی که میگیرن بدونن که یک سرمایه برای اونها هست که گاهی حتی چیزایی رو که خودشون دلشون میخواد میتونن با اون خریداری کنن یا پسنداز کنن، اینطوری اون شم اقتصادی در بچه ایجاد میشه و ارزش پولو بیشتر میدونه، چون فکر میکنه که اینو جمع کرده ذره ذره و الان اون چیزی که دلش میخواد و میخره. و به نظر من شاید خود مهد کودک ها اولین پایگاهی هستند که بعد از خانواده میتونن آموزش های لازم رو به بچه های کوچیک بدن، با آموزش هایی که با نقاشی باشه، با فیلم باشه، که بچه ها خیلی جذب اقتصاد بشن و بفهمند که اقتصاد در آینده چقدر نقش مهمی در زندگیشون داره. با سپاس.
برای رشد تقویت اقتصادی کودکانمون از حالا باید بهشون پسنداز رو یاد بدیم. پسنداز و کار و کسب از همین الان فرقی نمی‌کنه، تا کودکان آشنا بشن و در بزرگی و بزرگسالی انشالله بتونن روش‌های اقتصادی کلانی رو به خصوص در منطقه حضور بذارن. یادمون باشه بچه‌ها شیرینی زندگی هن، یک و دوم این که زود یاد می‌گیرن و اون چی که از پدر و مادر یاد می‌گیرن و عمل می‌کنن.
من فکر میکنم باید یه گونه ای از همون بچگی بچه ها رو آشنا کرد. وقتی پدر میخواد بره خریدی کنه، فرزند خودش رو همراه خودش ببره و چیزی رو میخواد تهیه کنه، همراه با فرزند این کار انجام بده که او ببینه و آشنا بشه و آگاه بشه، و این در دراز مدت میتونه نتیجه مطلوبی داشته باشه برای اینکه فرزندان هم تو مسائل اقتصادی بتونن وارد بشن و موفق باشن. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهد.
اگر خب بچه همون از اقتصادی باردیانی ها باید صرفجوی بکنیم، آن باید زیاده روی نکنیم. صرفجوی ها که خودمان میکنه نشان بچه همون بدیم، آن چه در آب چه در برق، اصلا در مورد همه چه پیش ها یاد بدیم، این بچه همون هم در آینده یاد بگیرم. تشکر از برنامه خوب تا خضایی از کرمانشاه. خدا نگهدار.
برای تربیت اقتصادی کودکان از خودمان باید شروع کنیم. خودمان به خرجی بیجانه شوشیم، خرجی بیجانه شوشیم. ارزش های مادیات رو باید بهشون یاد بدیم، چرا که اینها از ما الگو برداری میکنن. امیدوارم یادم باشه ما وقتی برنامه خوبی داشته باشیم، بچه ها هم برنامه خوبی دارن. عکس این هم میتونه باشه. چقدر خوبه از خودمان شروع کنیم، چرا که بچه ها از ماها الگو برداری میکنن. الگوی شما بسته.
در برنامه عصرانه کاری رادیو اقتصاد از شما مردم پرسیدیم که برای تربیت اقتصادی کودکان چه کار باید کرد. 0115833 پرسیدن که سلام خدمت شما و کارشناس برنامه که مهمان برنامه‌مون هستن، البته در شغلشون کارشناس هم هستن. من یک پسر 12 ساله دارم، اصلا پس انداز کردن بلد نیست. کارت بهش میدی بره نون بخره، اول برای خودش خوراکی میخره بعد نون میگیره. چیکار کنم این کارو انجام نده؟
به نظرم اول یه بار کارتو بدین بره برای خودش یه مبلغی رو مشخص کنید برای خودش خوراکی بخره.
بله.
همون توی اون مبلغ وقتی مشخص میشه مدیریت میکنه چه خوراکیایی رو بگیره.
بله.
و این رو بدونه که اگر این سری داره میره کارت بگیره، باز هم مادرش این کارت رو میده که واسه خودش خوراکی بگیره. روندش باید به صورت آهسته شکل
درسته.
بگیره و بعد وقتی که مادر واقعا بگه برو نون بگیر، دیگه این اشتباه شده است، براش
نون
میگیره.
یه وقتا یعنی خودمون بشیم فرصت رو بدیم، یه وقتا هم فقط نون بگیر.
بله بله.
در فضای مجازی حضور مهد کودک‌ها به چه صورته؟ اصلا کلاس آنلاین داریم برای بچه‌ها یا نه؟
بله، یه سری کلاس‌ها هستن که به صورت آنلاین برگزار میشه.
به روز و برخط.
بله، به روز و برخط برگزار میشه، ولی در کل در فضای مجازی باید کار معرفی بشه و درس داده بشه، نه اینکه به شکلی باشه که به نحوی باشه از بچه‌ها بخوان تبلیغات بگیرن یا به قول معروف سوء استفاده بشه برای روند اینکه حالا مشتری جذب کنه.
درسته. آینده این شغل رو چطور می‌بینی؟ خیلی از اوقات تغییر می‌کنن. خیلی از بین میره.
آره، خیلی داره رشد میکنه، به شدت داره رشد میکنه و مربیان باید خودشونو به روز بکنن، باید خیلی حواسشون باشه و به شدت داره رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه و خیلی برای بچه‌ها و حقوق بچه‌ها اهمیت قائل میشه.
و اگر دوباره به دنیا بیاید همین شغل رو انتخاب میکنید یا همون کارمندیه؟
نه 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 نه، همین با تمام سختی‌ها و مشکلاتش، با تمام مغز دردی ها، همین باز
مغز دردی ها. از اینجا خدا قوت میگم به همه کسانی که برای تعلیم و تربیت کودکان این سرزمین و جهان تلاش میکنن، به ویژه مربیان مهد کودک و پیش‌دبستانی که امروز درباره شغلشون صحبت کردیم. خانم فاطمه قاسمی آریانی، سپاسگزارم.
متشکرم.
آقای تایما سلام، ما رو برسونید کنار خانواده، امشب بهتون خوش بگذره. ان شاء الله دستپختشون هم خوبه دیگه.
متشکرم. دست شما درد نکنه.
متشکرم از حضورتون.
ممنون از شما همکارای عزیز.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از همراهیتون، از مشارکتتون در برنامه، از همه تلفن‌ها و پیامک‌هایی که به برنامه می‌زنید و ما رو دلگرم می‌کنید. متشکرم. و اما دوستداران شما در این برنامه رادیویی، تهیه کننده پویان امینیان. صدا بردار پرهام تجدد. نویسنده ستایش خوشتینت. آیتم سازان طاهره شاه چراغ، شقایق مهرابی. گزارشگر لیلا علاقمند. ارتباطات مجید ابراهیمی. گوینده رامتین چیت سازان. بسیار ممنونم. هفته آینده هم حواستون باشه، ساعت برنامه شده 17 تا 19 و عصرانه کاری رادیو اقتصاد رو تقدیم شما خواهیم کرد. اگر نظری هم درباره برنامه دارید با شماره سر رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین، در کنار بچه‌ها و کودکانتون کودکی کنید و از با هم بودن لذت ببرید. خداحافظ.
شکر واسه هر چی که دادی، هر چی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شد،
واسه قطره اشکم لحظه شادی شد که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. چشمام که باهاش یه لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شد که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم. سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم که سر بلندم. شکر واسه هر چی که دادی هر چی ندادی شکر.
کاسب جماعت کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره آینده نگری در اقتصاد بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یه سوال ساده بپرسم، تا حالا شده یه تصمیم اقتصادی بگیرید ولی آخرش نتیجه‌ای که فکر می‌کردید از آب در نیاد؟ یا سرمایه گذاری بکنید و بعداً بفهمید که پایان کار درست برعکس چیزی بود که شما انتظارش رو داشتید؟ امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه یک کلام طلایی خیلی کوتاه و دقیق دارند. لکل امرن عاقبتون، هر کاری سرانجامی داره. این یعنی هیچ تصمیم و اقدامی توی زندگی و اقتصاد بی نتیجه نمیمونه. هر حرکت یه پایانی داره و ما باید قبل از شروع به عاقبتش فکر کنیم. بذاری چند تا مثال اقتصادی بزنم. یه مغازه‌دار که به امید سود فوری اجناس بی کیفیت میخره، تو کوتاه مدت شاید سود بکنه ولی عاقبتش از دست دادن مشتری هاست. یا کشاورزی که بدون فکر به آب و خاک فقط به برداشت امسال دل می‌بنده، عاقبت زمینش نابود میشه. کارمندی که به خاطر اضافه کار بیشتر سلامتیش رو فراموش میکنه، عاقبتش هزینه‌های درمانی سنگینه. یا اون تاجری که بدون مطالعه وارد بازاری میشه، عاقبتش ورشکستگیه. اصل اقتصادی این کلام چیه؟ اصل نتیجه گرایی یا همون برآورد هزینه و فایده بلند مدت. اقتصاددان‌ها میگن هر تصمیمی باید با نگاه به آینده سنجیده بشه، همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام قرن‌ها پیش توی یه جمله خلاصه کرده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگرد.
هر کار عاقبتی داره. پس چه در زندگی شخصی و چه در اقتصاد، اصل اینه: هر تصمیم امروز آینده ای رو می سازه. همونطور که هیچ دانه‌ای کاشته نمیشه مگر اینکه روزی ثمر میده. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه‌ای به عمق زندگی و حکمت جاودانه.